خودلانی تاجیکستان. این ولسوالی به طرف شمال شهر فیض‌آباد با فاصله 112 کیلومتری موقعیت داشته است. این ولسوالی قسمی که از نامش پیداست عموماً تپه‌زار بوده که اکثر ساحات آن علفزار و سرسبز می باشد. مرکز آن زیرکی از سطح دریا 2420 متر ارتفاع داشته و پایین ترین ساحه آن دشت یوزدرلبی دریای پنج موقعیت داشته که از سطح دریا 640 متر ارتفاع و بلندترین قلعه آن میرزایی جانان نام دارد. راه‌های مواصلاتی به شکل ابتدایی به موسومی از طریق ولسوالی یفتل پایان و یاوان به این ولسوالی ساخته شده، صرف در فصل گرما بروی ترافیک باز می باشد.
بدخشان در مجموع و راغستان به طور خاص زرخیز است، یعنی هم مردم با کار در روی زمین حاصلات خوبی را از زمین سخاوتمند خود می‌گیرند و هم با کند و کاو در دل زمین راغستان به جستجوی طلا می‌شوند.
راغستان یکی از ولسوالی‌های سرسبز بدخشان بوده که پیشه اکثر مردم آن را دهقانی تشکیل می‌دهد و یکی از قسمت دیگر مردم آن مصروف در معدن طلا و لاجورد می باشد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
برنامه سفر و چکر به هدف آشنایی بیشتر شما با سرزمین زیبای افغانستان تقدیمتان می شود. امید که از گردش در راغستان بدخشان لذت لازم را برده باشید.
چند روزه هم چومی مان می ستم در شهر یار، نفترا دیدش مرمان تا سر گل می روید. چند روزه هم چومی مان می ستم در شهر یار، نفترا دیدش مرمان تا سر گل می روید.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت بر اساس گزارش های رسیده، یک اراده بس در پمپ بنزین شهر شملی ولایت بابل عراق دچار انفجار شده است که در این حادثه 11 تن جان باختند و 30 نفر هم مجروح شدند. تصحیح می‌کنم، در ولایت بابل عراق. پیر حسین کلیوند افزود بس آمبولانس‌های هلال احمر در محل حضور دارند و عملیات امدادی همچنان ادامه دارد. و ادامه داد، در پی وقوع این انفجار 30 نفر مصدوم شدند و گزارش ها حاکی از آن است که دست کم 11 نفر جان خود را از دست دادند. کلیوند با بیان این که در میان مصدومان ایرانیان نیز حضور دارند گفت، هویت و ملیت جان باختگان مشخص نیست و پس از شناسایی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد. سخنگوی آستان قدس حسینی علیه السلام پیشبینی کرد اربعین امسال بزرگترین مراسم در طول تاریخ عراق رقم بخورد. علی شبر سخنگوی عتبه حسینی علیه السلام امروز اعلام کرد اوج مراسم اربعین از امروز آغاز شده، به طوری که شمار زیادی از زائران به همراه خیلی عظیمی از زائران عراقی با پای پیاده و شمار زیادی از زائران کشورهای دیگر وارد کربلا شدند. شبر با اشاره به تدارک آستان قدس حسینی علیه السلام در بعد امنیتی و بهداشتی و پشتیبانی لوجستیکی و زیرساختی با بازگشایی راه‌ها برای تسهیل تردد زائران درباره هماهنگی در خصوص زائران ایرانی گفت، هماهنگی‌های لازم برای ورود زائران ایرانی طی دو روز اخیر صورت گرفته و بس‌های مورد نیاز برای بازگشت آنها به مهران تأمین شده است. علی شبر تصریح کرد طبق توافق با طرف ایرانی، زائران ایرانی جدید پس از خروج شماری از زائران و پس از زیارت کربلای معلا طی دو روز وارد خاک عراق می شوند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان امروز در هنگام سخنرانی در یک نشست خبری در اروزگان مدعی شد که با توجه به شرایط کنونی در افغانستان مردم خود نمیخواهند دختران 16 سالهشان به مکتب بیایند. همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان گزارش میدهد.
در مسئله تحصیل دختران بالاتر از سن ششم که به یک مشکل جدی برای حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تبدیل شده و حتی سیاست حکومت پیلی افغانستان نزد جامعه جهانی با مشکل و چالش روبرو کرده است، در مورد این مشکل بار دیگر مقامات ارشد حکومت سرپرست طالبان اظهارات داشتند. امروز سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در جریان سفرش به ولایت اروزگان در جنوب افغانستان گفته است که در شرایط فعلی باز گشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سن پیش ششم را مردم نمیخواهد و این جزء فرهنگ مردم هستند که دخترانش در این سن و سال نمیخواهند به مکاتب بپرستند و اگر خلاف میل مردم کار شود شاید باعث شورش و مشکلات در برابر حکومت ها شود. شیخ نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست در سفر به اروزگان با اعلام این مطلب افزوده است که در شمار از مراکز علمی و آموزشی امروز در نزدیک شهری تیرینکوت و در داخل شهری تیرینکوت مرکز اروزگان هم بازدید داشته. او در این نشست به رسانه ها گفته است که به دلیل مشکلات فرهنگی مکاتب روی دختران بالاتر از سن ششم تعطیل شده است. به گفته او مردم دوست ندارند که دخترانشان در شرایط فعلی درس بخوانند. اگر به اصول مردم توجه نشود مردم شورش میکند. او همچنین گفته است که طالبان هم خاموش نیستند یا به توجه یا به تفاوت نیستند و در تلاش این هستند که فضای مناسب برای تعلیم دختران در افغانستان فراهم کند. او مستقیما و با بسیار صراحت گفت که شما کمی از بازار اروزگان بیرون بروید و بپرسید چند درصد مردم برای تحصیل دخترانشان آماده هستند. ما در جامعه افغانی زندگی میکنه و گفت ما فرهنگ مردم اینجا را به خوبی بلد هستیم، آشنا هستیم و این فرهنگ همان چیزی است که دولت های قبلی به آن توجه نکردند که منجر به شورش ها و اعتراض ها شدند. ما کوشش میکنیم شرایط را ایجاد کنیم که اعتراض مردم پیش نیاید و آموزش نیز ادامه پیدا کند. این بار این حرفای بسیار صریح بوده، حتی علاوه از این که گفتن شرایط مساعد نیست، مسائل فرهنگی هستند، حتی تهدید به این کردن که اگر ما این کار را بکنیم شورش علیه حکومت صورت خواهد گرفت. اما هنوز مشخص نیست که چی نوع شورش صورت خواهد گرفت. این مقام ارشد و عضو کابینه حکومت سرپرست پیلی افغانستان آمار و ارقام از مکاتب افغانستان همون تشریح کرد و گفت که در حال حاضر 20 هزار مکتب دخترانه در افغانستان وجود دارد که از جمله 10 هزار مکتب فعال است، 5 هزار مکتب ساختمان دارد و 5 هزار باقی مانده در اثر جنگ های اخیر و ایران شده است. البته این حرف های مسائل فرهنگی قبلا هم از سوی حکومت سرپرست طالبان استدلال شده بود ولی با واکنش ها روبرو شده و امروز هم بعد از این اظهارات مقام ارشد طالبان خصوصا در عرصه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه برخی رسانه ها از باشندگان ولایت اروزگان هم نقل قول کرده که اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان به شدت با آن واکنش نشان داده به گفته این منابع خبری و این مردم اروزگان به این رسانه ها گفتن که همه مردم خواهان تعلیم و تربیه فرزندانشان هستند.
ایجاد کمیسیون ویژه برای استرداد سلاح‌های شخصی در ننگرهار، عنوان گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان.
اداره ولایتی ننگرهار برای استرداد وسایط و سلاح‌های ضبط شده شخصی مردم و همچنان چوب چارتراشی که در رژیم قبلی از سوی حکومت ضبط گردیده بود، کمیسیون‌های ویژه را ایجاد و هدایت آغاز فعالیت داده شده است. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که والی ننگرهار یک کمیسیون ویژه را برای استرداد و بازگرداندن سلاح‌ها و وسایط شخصی مردم که در بازرسی خانه به خانه در شهر جلال آباد و یا در مناطق دیگه ولایت ننګرهار از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده، با ارائه اسنادشان مراجعه به کمیسیون ویژه که برای تطبیق این امر گماشته شده می تواند سلاح و وسایلشان را دوباره به دست بیاورند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننګرهار هم آمده است که یک کمیسیون ویژه دیگری برای استرداد چوبهای چارتراش که در نظام قبلی از سوی ارگانهای امنیتی و یا هم اداره گمرک ننګرهار ضبط گردیده بود، با ارائه اسناد و پرداخت کمترین مالیه دوباره به مالکان اصلیشان داده می شود تا از آن استفاده نماید. در اعلامیه همچنان آمده است کسانی که در خانه هایشان چوب چارتراش نگهداری کردن، اونا هم بتوانند با این کمیسیون در تماس شوند و با پرداخت کمترین مالیه از این چوبایشان که در خانه ها نگهداری کردن استفاده نماید و یا آن را به فروش برساند. این کمیسیون ها در حال ایجاد و آغاز به کار می نماید که نگرانی ها و شکایتی از ضبط وسایل نقلیه و اسلحه های شخصی مردم و همچنان چوب چارتراش موجود بود و ایجاد این کمیسیون ها با نگرانی های مردم پایان بخشید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شد. حامد کرزی در توییتی نوشت صدای دختران دانش آموز پکتیا در خصوص بازگشایی دوباره مکاتب صدای همه دختران افغانستان و خواست ملت است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر ضرورت بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید کرد. همچنین احمد مسعود رهبر مخالفان طالبان در پنجشیر نیز تاکید کرد تعلیم برای دختران به معنای باور داشتن به آینده کشور است. و این خطاب به دختران افغانستان گفت که هیچ کس نمیتواند حق تحصیل را از آنان بگیرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر. به ساعت 7:40 دقیقه به وقت ایران و افغانستان رسیدیم و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است که همین لحظه تقدیم شما میشن.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بی همتا و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی و محور بحث صحبت امروز سبک زندگی یا لایف استایل در خدمت شما بزرگواران هستیم و همراهیتان را می طلبیم. با ما باشین. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارین که در قسمت‌های قبل برنامه به این نکته پرداختیم، اشاره شد که سبک زندگی افراد یا لایف استایلشان و جوامع برخواسته از باورها و نوع نگرش اونا به هستی هست. اهدافی که انسان‌ها در زندگی برای خود برمی‌گزینن یا انتخاب می‌کنن بر مبنای تعریفی هست که از زندگی دارن. مسلماً کسایی که به جهان بینی مادی معتقد هستند و به لذت جویی افسار گسیخته در دنیا فکر میکنن، طبیعتاً سبک زندگی خاصی را هم پدید میارن. همونطور که جهان بینی الهی و ارزش‌های کمال گرایانه یک سبک خاصی از زندگی را شکل میدن، برداشت و تلقی هر کس از زندگی اهدافش را در زندگی تعیین و مشخص میکنن. خب، بنابراین قبل از وارد شدن به موضوع شیوه زندگی دینی و اسلامی و وظایف فردی و اجتماعی در این خصوص، لازم هست که به نوع نگرش اسلام و زندگی و هستی و انسان بپردازیم تا از این طریق
با معنا و هدف زندگی و جایگاه رفیع انسان در جهان بینی توحیدی و الهی آشنا شویم. دوستای عزیز، در برنامه های قبل تا یک حدودی به این موضوع پرداختیم و از محوریت خداوند در زندگی اسلامی و ارتباط تنگاتنگ میان دنیا و آخرت صحبت کردیم. همانطور که گفتیم، اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش میده که از یک طرف هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و از طرف دیگر زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست. بدین ترتیب که رابطه انسان با مبدا و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ بکنه، چرا که از نظر اسلام زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست استفاده شود. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آیات زیادی داریم. انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و رسوله و پیغمبر، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که همه نوشتن منظور امیرالمومنین علیه السلام که شأن نزول این آیه است. خب ولایت روح جامعه است، ولایت عامل تحرک جامعه است، ولایت جهت میده، خط میده. مرتبه دوم بعد از ولایت پذیری ولایت محوری است. خب حالا گوش بدیم به حرف این ولی خدا. ولایت پذیری، ولایت محوری. ولایت پذیری یعنی اعتقاد، ولایت محوری یعنی کارها بر اساس ولایت تنظیم بشه. حالا که شما معتقدی به ولایت خدا و پیامبر و اولی الامر، باید ببینی اینها چی میگن و طبق همون عمل کنی. امام میگه صلح، صلح میگه جنگ، جنگ. ما موالی لا احسی ثناءکم، ما نمیتونیم مدح شما رو بگیم، ما نمیتونیم المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، کسی از شما جلو بیفته یا عقب بمانه قافیه رو باخته. نه تقدم جایز نه تأخر. قرآنم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر که ولی شما هستن جلو نیفتید. تقدم جایز نیست، کاملا مطیع پشت سر و لازم لکم لاحق، همراه. سلمان لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، ولیون لمن والاکم، عدوون لمن اهداکم. این معنای ولایت پذیری معصومه. وقتی حضور نداره به کی باید مراجعه کرد؟ حرف کیو باید پذیرفت؟ بقال سر کوچه رو که نمیشه به حرفش گوش داد، باید به دینشناس مراجعه کرد، همون فقیه. لذا فرمودن که من کان من الفقها، اون کسایی که از فقها حافظ دینن، سائن نفس خودشونن، مردم بهشون مراجعه کنن. عزیزان، ولایت روح دینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و مورد پسندتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان شنونده، نگرش به هستی از نگرش های اساسی و بسیار اثرگذار در سبک زندگی افراد هست. هر کس مجموعه هستی را به گونه میبینه و بر آن اساس اهداف و مسیرهای زندگی خودش را ترسیم میکنه. هستی شناسی اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. هر اندازه هستی شناسی افراد و جوامع با آموزه های اسلامی انطباق بیشتری داشته باشه و در مقررات و قوانین حاکم بر آن به کار گرفته شده باشه، سبک زندگی اونا یا لایف استایلشان به اسلامی بودن نزدیک تر هست. ایمان به غیب، وحدانیت خدا، حقیقت نبوت و معاد، منزلت رفیع انسان در جهان هستی، مسخر بودن هستی برای او و وظیفه انسان در بندگی خدا برای رسیدن به تعالی و رشد کردن الهی، از جمله مفاهیم بسیار تأثیرگذار بر سبک زندگی اسلامی است. و در اینجاست که با تفاوت تفکر دینی با تفکر سکولار در سبک زندگی پی میبریم. فروکاستن دین در حد یک سلیقه و علاقه شخصی و کنار گذاشتن آن به عنوان شاخصی برای ارزش گذاری در تمام حیطه های زندگی از مؤلفه های اصلی سبک زندگی سکولار یا زندگی بدون دین محوری یا دین الهی داشتن است. در تفکر سکولار خدا محوری جای خودش را به انسان محوری و اومانیسم میده. اومانیسم به معنای اصالت انسان یا نظام انسان مدار و انسان محور هست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهان سپاس، و تا فردا و برنامه بعد، بدرود.
دوستان عزیز، با پایان برنامه‌های امروزی رادیو دری رسیدیم. از اینکه امروز با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید تا فرصتی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 29 خرداد سال 1441 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 ایونی سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبر خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی. شنوندگان
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با تعداد از وزیران امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. افزایش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با چین. انفجار اتوبوس در عراق با 41 کشته و مجروح. و اجرای طرح سراسری واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان روز 7 سپتامبر با تعداد از وزیران خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در شهر ریاض عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار با محمد ابن عبدالرحمن علی سونی، معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه کشور قطر توصیه همکاری های دو جانبه و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی موضوعات توسعه همکاری دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند. در نتیجه اجرای دستورات سران دو کشور تاجیکستان و چین و توجه ویژه آنها به تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه، حجم مبادلات تجاری خارجی جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلقی چین در 7 ماه سال جاری معادل 766 میلیون دلار آمریکایی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 به اندازه 314 میلیون دلار بیشتر است. در تاریخ 7 سپتامبر در دوشنبه 12 نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و چین در مورد موضوعات همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی برایاست زوقی زوقیزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وانگ شونوین معاون اول وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین ویدیو کانفرانس برگزار شد. طرفین مجموعه از موضوعات همکاری بین کشورها را در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صناعت، انرژی، آموزش و علم، کشاورزی، فناوری و دیگر بخش ها و رویکرد سازنده مورد بحث و بررسی قرار دادند. سهم چین در تبادلات تجارتی خارجی تاجیکستان 18.5% و در جایگاه سوم قرار گرفت. صادرات کالا به چین از ینور تا ایول سال 2022 بالغ بر $245 میلیون بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل $179 میلیون یا 3.7 برابر بیشتر است. واردات کالا $521 میلیون است که نسبت به مدت مشابه سال قبل $135 میلیون یا 34.8% افزایش یافته است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت بر اساس گزارش های رسیده یک دستگاه اتوبوس در نقطه سوزشواری استان بابل عراق دچار انفجار شد که در این حادثه 11 نفر جان باخت و 30 نفر مجروح شدند. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه افزود اتوبوس آمبولانس های هلال احمر ایران از لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند. کلیوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران با بیان این که در میان مجروحان ایرانیان نیز حضور دارند گفت هویت و ملت جانباختگان مشخص نیست و پس از شناسایی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد. غلامرضا علی محمدی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلان غرب ایران هم گفت در ثانیه های انفجار سه خودرو در محدوده نقطه سوزشواری به دلیل انفجار باک یکی از خودروها انفجار شدید رخ می دهد که متاسفانه سبب جان باختن و مجروح شدن ده ها تن از زائران می شود. تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزادگان پاکستانی. پاکستان که در روزهای با یکی از بزرگترین سیلهای تاریخی خود موجه است برای مقابله با این بحران چشم به کمک جامعه جهانی دوخته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان میشنوید.
تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزدگان پاکستانی. پاکستان که این روزها با یکی از بزرگترین سیل‌های تاریخ خود مواجه است، برای مقابله با این بحران چشم به کمک‌های جامعه جهانی دوخته است.
در حال حاضر بیش از نیمی از کشورمان از سیل آسیب دیده و هزاران کیلومتر خطوط ارتباطی، جاده‌ها و پل نابود شده است. ما برای بازسازی آن نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستیم.
در این راستا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم که برای بازدید از عمق فاجعه سیل راهی پاکستان شده، در پیامی خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان شد.
پاکستان در زمینه تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست هیچ نقشی نداشته است، اما به عنوان یکی از کشورهای آسیب دیده از این موضوع شناخته می شود. بنابراین جامعه جهانی موظف است در این زمینه به این کشور کمک کند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز مدیریت بحران پاکستان، در حوادث ناشی از بارندگی و سیل اخیر پاکستان تا کنون 1396 نفر کشته و 12728 نفر نیز زخمی شدند.
بارندگی به قدری زیاد بود که باعث ریزش سقف و دیوار خونه شده و کلی خسارت دیدم.
سیل همچنین به بیش از 1,700,000 منزل مسکونی خسارت زده و 33 میلیون نفر از جمعیت پاکستان نیز تحت تاثیر سیل قرار گرفتند.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته. از دولت میخوایم به دادمون برسه.
با توجه به مشکلات زیاد پاکستان برای مقابله با خسارت 10 میلیارد دلاری سیل به زیرساخت‌های این کشور، بسیاری از کشورهای جهان در حال ارسال کمک‌های امدادی به این کشور هستند. در این راستا هلال احمر کشورمان نیز محموله امدادی بشردوستانه خود شامل هزاران چادر، پتو و اقلامی دیگر را به کشور پاکستان ارسال کرده است.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تبادلات تجارتی تاجیکستان و روسیه در نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش یافت. این مطلب را دنیس منتورا وزیر صناعت و تجارت روسیه در دیدار با شرالی کبیر وزیر صناعت و فناوری نوی تاجیکستان بیان کرد. دنیس منتورا با وضعیت مشارکت ویژه روابط اقتصادی دو جانبه اشاره کرد که از جمله با پویایی مثبت تجارت متقابل بین روسیه و تاجیکستان تأثیر تایید می شود باشه. علاوه بر این در این دیدار طرفین در مورد چشمانداز همکاری های دو جانبه در زمینه های مهم از جمله متالورژی، تجهیزات مده، صناعت سبک و مسائل ساختمانی بحث تبادل نظر کردند. دوشنبه و مسکو همچون توافق کردند که همکاری بر اساس پارک های صناعتی و مناطق آزاد اقتصادی را فعال کنند. حاشیه های در گذشت ملکه انگلیس، شماری از هواداران نظام جمهوری در انگلیس با بالاترین میزان از سال 1993 رسیده است و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن میشنوید.
96 شلیک توپ به مناسبت مرگ الیزابت دوم در 96 سالگی در نقاط مختلف انگلیس و شماری از کشورهای همسود. برای برخی یادآور جنگ‌های استعماری و جنگ جهانی دوم که الیزابت دوم در آغاز آن بخشی از وظایف خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت. 70 سال پیش پس از فوت پدر که ملکه انگلیس و وارث نظام سلطنت در این کشور و رئیس 56 کشور همسود یا مشترک المنافع شد. کشورهایی که اغلب آنها به تدریج و پس از سالها جنگ با نظام استعماری بریتانیا و دادن قربانی همچون جمهوری ایرلند و برخی با مبارزات مردمی طولانی همچون آفریقای جنوبی مستقل شدند. در پی درگذشت ملکه، در حالی که آحاد جامعه روال عادی زندگی خود را پی می‌گیرند، رسانه‌های انگلیسی از همان دقایق اولیه فوت او همه برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و تمام وقت خود را به ویژه برنامه درگذشت ملکه انگلیس اختصاص دادند. مراسمی پرهزینه مانند 70مین سالگرد تاجگذاری ملکه که خرداد امسال برگزار شد. برخلاف رسانه‌ها و نهادهای حکومتی، دغدغه مردم اما چیز دیگری است.
هزینه‌های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت‌های مردم حل بحران هزینه‌های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت‌های ماست، نه چیزهای دیگه.
مخالفان نظام سلطنت در انگلیس اما در ارکان سیاسی این کشور جایی ندارند. مانند 7 نماینده مردم ایرلند شمالی از حزب شین فن که حاضر نشدند برای ورود به مجلس سوگند وفاداری به ملکه یاد کنند. به همین علت از حضور در مجلس قانونگذاری این کشور محروم شدند. مخالفان نظام سلطنت البته در رسانه‌های این کشور هم جایی ندارند. مانند تریور سینکلر، فوتبالیست سیاه‌پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاک اسپورت که نوشته او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود:
نجات پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت. بنابراین چرا باید سیاه‌پوستان و آسیایی تبارها برای مرگ ملکه سوگوار شوند؟
نظام سلطنت در انگلیس موروثی است و مردم، حتی نمایندگان آنان، در تعیین جانشین ملکه یا پادشاه که عالی ترین مقام این کشور است نقشی ندارند. حالا با درگذشت ملکه 96 ساله انگلیس، فرزند ارشدش چارلز مسئولیت نهاد سلطنت را در اختیار دارد و فرزند شاه ویلیام ولیعهد جدید انگلیس می شود. او که بنابر اعلام رسانه‌های انگلیسی اختلافات مادر فقیدش دایانا که محبوبیت اجتماعی زیادی داشت با خاندان سلطنتی و ملکه در نهایت به طلاق و جدایش از خاندان سلطنتی منجر شد. دایانا چندی بعد و پس از نامزدی با یک مصری در یک صحنه تصادف کشته شد و پدر نامزد مسلمانش انگشت اتهام را به سوی خاندان سلطنتی نشانه رفت.
اونها هنوز نمیتونن بپذیرن که پسرم که یک مصری مسلمان بود میتونه پدرخوانده شاه آینده باشه.
رفتارهای سرد ملک نسبت به درگذشت عروس سابقش، انتقادها از او را به حدی رساند که مجبور شد از اسکاتلند خود را به مراسم خاک سپاریش برساند. شاید ادای احترام بی‌نظیر مردم نسبت به دایانا ملکه را غافلگیر کرد. درگیری شماری از تحلیلگران مرگ مشکوک دایانا شکاف میان مردم و خاندان سلطنتی انگلیس را بیشتر کرد. در تازه‌ترین نظرسنجی معلوم شد شمار هواداران جمهوری یا جمهوری خواهان در انگلیس به بالاترین میزان از سال 1993 در این کشور رسیده و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی هستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارکنان پایگاه نظامی 201 روزی سال روز استقلالیت و به کهنه سربازان تاجیکستان تبریک گفتند. نمایندگان پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است، عید ملی روز استقلالیت تاجیکستان را به کهنه سربازان تبریک گفتند. سید احمد دولتوف، رئیس سازمان خصوصی برادران مبارز، نشانه ها و لوح تقدیرها افتخاری خود را به طور نمادین به کهنه سربازان اهدا کرد. همچنین فرمانده یگان سواری نظام به رهبران ساختارهای قدرتی و دفاعی تاجیکستان نامه تبریک ارسال کرد. پایگاه نظامی 201 که روسیه واقع در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. تفاهمنامه ایران و هند برای حفظ 33 میلیون سند فارسی. تفاهمنامه مربوط به حفظ دیجیتالی کردن و فهرست نگاری 33 میلیون فقره سند فارسی موجود در ایالت تلنگانا هند بین ایران و این کشور امضا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
در ساختمان بسیار قدیمی آرشیو ایالت تلنگانای هند در نقطه از شهر حیدرآباد مرکز این ایالت ده ها میلیون فقره از اسناد مختلف تاریخ جنوب این کشور کنار هم چیده شده اند. عمر برخی از آنها به بیش از 6 قرن میرسد.
این آرشیو قدیمترین آرشیو هند است. اسناد فارسی زیادی در اینجا وجود دارد، زیرا فارسی یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان است.
هرچند قدمت فراوانی دارند، اما با خواندن آنها برای علاقه مندان پنجره هایی تازه از دوران گذشته باز می شود. حدود 80% از 43 میلیون سند موجود اینجا به زبان فارسی است. درون این قفسه ها، بغچه ها و کموت ها از فرامین حاکمان به چشم می خورد تا مکاتبات اداری و دولتی، کتب کمیاب، نسخ خطی و نقشه ها.
ما نسخه های خطی و تاریخی نادر و بسیار کمیابی داریم. بیش از 6720 نسخه اصلی داریم که 570 فقره آن به زبان فارسی است.
پس از سالها پیگیری، بالاخره دولت مرکزی هند و دولت ایالت تلنگانا موافقت خود را با مرمت، حفظ، دیجیتالی کردن و فهرست نگاری این اسناد اعلام کرد.
بعد از یک سال تلاش و کوشش این یادداشت تفاهم به امضا رسید. در حضور عرض کنم که نایب سروزیر ایالت تلنگانا و مقدمه بسیار خوبی خواهد بود که این میراث مشترک دو کشور رسیدگی بشه و احیا بشه.
مسئولان مرکز بین المللی میکروفیلم نور ایران و اداره آرشیو اسناد و مرکز تحقیقات ایالت تلنگانای هند با امضای این تفاهم تلاش میکنند این اسناد را مرمت و حفظ کنند و با دیجیتالی کردن آنها را در دسترس تمام علاقمندان در جهان قرار دهند.
اسناد آرشیو ما روز به روز خرابتر می شود. اما حالا فرصت خوبی است که با کمک ایرانیان میراث فرهنگی مشترک خود را حفظ کنیم.
امروز یک اتفاق بزرگ تاریخی و فرهنگی بین ایران و هند انجام شد با این تفاهم نامه ای که امضا شد.
این تحول بسیار مهم است، زیرا با دیجیتالی شدن اسناد همه ای مردم در سراسر جهان آن را می توانند بیابند و درک کنند.
حفظ و مرمت این اسناد شاید چند سال طول بکشد، اما میراث مشترک ایرانیان و هندیان زنده تر و پابرجاتر از گذشته باقی خواهد ماند. این اسناد می توانند زمینه تولید، چاپ و انتشار صدها میلیون کتاب را فراهم کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانا، هندوستان.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم هست. اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. واکسیناسیون رایگان سرخک در شهر دوشنبه و ناحیه های رشت و نوآباد از 5 سپتامبر آغاز شده است. این طرح تا 15 سپتامبر ادامه دارد. نوروز جعفر، رئیس اداره سلامت وزارت تندرستی تاجیکستان گفت کودکان زیر 15 سال با دوز تایید شده سازمان جهانی بهداشت ضد سرخک و اورونیوم واکسیناسیون می شوند. وی افزود واکسیناسیون بر اساس لیست وزارت بهداشت در دیگر مناطق کشور نیز برنامه ریزی شده است و مسئولان منتظر خرید واکسن هستند. این مقام وزارت تندرستی به طور مشخص با اجبار یا اختیار بودن واکسیناسیون این بیماری ها در مکتب ها و کودکستان ها اشاره نکرد. سرخک بیماری سرایت کننده است و ویروس هایی که در قطرات کوچک خلط، مخالط و بزاق بیماری جمع می شوند. هنگام سرفه، عطسه، صحبت کردن با فرد دیگر منتقل می شود. رئیس جمهور ترکمنستان با مناسبت فرارسیدن سالروز استقلالیت تاجیکستان پیام تبریکی صادر کرد. سردار بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان با مناسبت روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان پیام تبریکی به امام علی رحمان رئیس جمهور و مردم این کشور ارسال کرد. در این پیام آمده است جمهوری تاجیکستان طی سالهای استقلال گامهای بلند در تقویت دولت خود، بهبود رفاه مردم و افزایش اقتدار کشور در عرصه‌های بین‌المللی برداشته است. دولت ترکمنستان برای تقویت روابط سنتی دوستانه و متقابل با تاجیکستان که مبتنی بر روابط مستحکم حسن همجواری، برابری، احترام و حمایت متقابل است، اهمیت زیاد قائل است. در این پیام همچنین آمده است با تلاش‌های مشترک در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط گام برمی‌برداریم. سردار بردی محمد در ادامه برای رئیس جمهور و مردم تاجیکستان آرزوی سلامتی، بهبودی، صلح و ثبات آرزو کرد. تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بزرگ فارسی، در شهر سمرقند ازبکستان روز یکشنبه نصب شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی، سخنسرای نام ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران قرن 4 و 5 هجری قمری است. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نام ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. یک شنبه مراسم رسمی نصب تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور مقامات، مسئولان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در محله پنجاب شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. در همین حال اخیراً تندیس ابو عبدالله رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست، شاعر مشهور پارسی سرا، در میدان شهر سمرقند ازبکستان نصب شد. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم، متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست، شاعر مشهور پارسی سرای حوزه تمدن ایرانی، در دوران سامانی در سده 4 هجری قمری استاد شاعران این قرن در ایران است.
یک ماه پیش
۲۲مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2022 در کشور لهستان و اسلوونی ادامه پیدا کرد و تیم لهستان و ایتالیا فینالیست شدند. لهستان قهرمان دوره قبل 3-2 برزیل را شکست داد و ایتالیا نیز 3-0 اسلوونی را از پیش روی برداشت. در این رقابت ها 24 تیم از جمله تیم ایران حضور داشتند که ابتدا در 6 گروه 4 تیمی رقابت کردند. به این ترتیب یک شنبه اسلوونی برزیل برای کسب رتبه سوم در دیدار رده بندی و مساف هم می روند و فینال نیز مابین لهستان و ایتالیا برگزار می گردد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال را اعلام کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم